بسم الله الرحمن الرحیم. کاسه طبیعی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان اثرگذاری فرق کلامی، طوائف و گروه های سیاسی در محتوا سازی آموزهای مهدویت، ارائه‌دهنده جناب آقای حجت الاسلام المسلمین محمد تقی ربانی، نقادان حجت الاسلام المسلمین مهدی پیشوایی و ناقد دوم حجت الاسلام المسلمین دکتر مهدی فرمانیان، دبیر علمی هم جناب آقای سید حامد شاهروخی. امروز سه‌شنبه 2/3/96، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تشکر میکنم از قاری محترم جناب آقای ربیعی. کرسی نقد با عنوان اثرگذاری فرق کلامی، طوائف و گروه های سیاسی در محتواسازی آموزه های مهدویت، که این کرسی با این عنوانی که در خدمتون هستیم و عرض شد، توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ربانی ارائه میشه و این نظریه توسط ناقدین محترم که همه از اساتید محترم مباحث مهدویت هستن استفاده خواهیم کرد از نظرات و نظریاتی که حضرات حجاج اسلام و المسلمین جناب آقای پیشوایی در خدمتشون هستیم عنوان ناقد اول، و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای پورسید آقایی، و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی فرمانیان، از نظرات ایشون هم استفاده خواهیم کرد. در ابتدا از بیانات ارائه کننده محترم جناب آقای ربانی به مدت 15 دقیقه ما استفاده خواهیم کرد و نظرات ایشون رو خواهیم شنید، و بعد به نوبت از نظرات ناقدین محترم هم استفاده خواهیم کرد و در نهایت جمع‌بندی، و اگر سوالاتی هم دوستان داشتن به صورت مکتوب اگر لازم بود ارائه می‌فرمایند تا مطرح بشه، و اگر هم به صورت شفاهی لازم دونستن که باز در انتهای جلسه در خدمت عزیزان خواهیم بود. حاجی ربانی، به اندازه 15 دقیقه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الصلاة والسلام على نبینا نبی الرحمه و اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد و هذا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وايامه بخوعا لك في اكرامه واعظامه الى محل همامه. آخرین روزهای ماه شعبان، ماه نبی گرامی اسلام و ماه اهل بیت مکرم رو هم از فرصت استفاده کنیم به محضر مولامون تبریک عرض کنیم و ایام پربرکتی که در این ایام بود، و از محضر صاحبمون و بقیت الله بخواهیم اون چه خیر هست، اون چه صلاح هست روزی ما به گردانه و بر زبانمون جاری بشه، و از اون میخواهیم که انشاءالله به فضل و کرم و عنایتش قبول بفرماید. من وظیفه خودم میدونم در ابتدا از بزرگواری، از قبول دعوت و حضور در این جلسه تقدیر و تشکر کنم و انشاءالله که با بهره‌گیری از آرا و انظار بتوانیم جلسه مطلوب و عالمانه داشته باشیم و بتواند برای محققین، برای مهدی پژوهان بتواند گرهی یا روشنی بخشی رو فراهم بسازه. لازم میدونم از دستندرکاران برگزاری این جلسه، جناب آقای الهی نجات، جناب آقای شاهرخی و همه بزرگواران در پژوهش‌شده، همچنین از سروران مکرم و معزز حضرت حاجی پیشوایی که به گردن ما در همه مراحل حق استادی دارن و خدایشون رو عزت و توفیقات بیشتر عنایت بفرماید، جناب آقای فرمانیان که قبول زحمت فرمودن با اشتغالات فراوانشون و همچنین سرور بزرگوارمون جناب آقای پورصد آقایی که از شخصیت‌های مؤثر و اثرگذار در حوزه مهدویت است و برای همه ما وجود ایشون یک افتخار هست تقدیر و تشکر بکنم. بحثی رو که بنده در اینجا مد نظرم هست، بحث مربوط به تأثیرگذاری فرقه های کلامی، طوائف سیاسی و گروه ها و همچنین جریان هایی که در عرصه های اجتماعی حضور دارن، فعال هستن در مهدویت. این رو همه ما متوجه داریم و بهش اذعان داریم که در میان مکتب‌های اندیشه‌ای ترابط و تعامل امری پذیرفته شده است و حتی در بعضی از موارد میان ادیان هم همچنین صحبت‌های گفته میشه. مثلا ما در حوزه مهدویت کتابی رو که از آقای اشکوری داریم که ایشون مثلا مدعی شده که بسیاری از اندیشه های موعودی زرتشتی از شیعه و یا از اسلام پذیرفته شده هست. این که در میان بسیاری از مذاهب این دائم تکرار میشه که اینها از همدیگه وام گرفتن. حالا اگر ما بخوایم با یه نگاه رو ببریم به صورت اون احادیثی که مثلا بعضی از اهل سنت افرادی رو میفرستادن برن خدمت ائمه ما و خدمت اصحاب ائمه ما، از اونها مطالب رو بگیرن و بیارن نقل بکنن، از اونها به صلاح بگذاریم با اون بحثی که علمی مطرح میشه که مثلا شیعه از معتزله بسیار تأثیر پذیرفته یا اینکه بسیاری از جریانهای مثل قالیان رو یا مثلا جریانهایی که مثلا توی فرق طریقا من ممحض باشم، اینها ادعاش اینه که این بدبستانها و یا تأثیر پذیرفتنها هست. توی اینجا هم ما به موارد اشاره کردیم که مثلا ابن جوزی معتقده که شیعه یا مثلا خطیب بغدادی و دیگر معتقدن که شیعه بسیاری از آموزه های خودشون رو از معتزله دریافت کردن. اینها گفته میشه. ما بر همین مسئله توی مهدویت سوالی که بود اینی که آیا توی مهدویت و اندیش و باورهای مهدویت از فرقه ها، از جریانات، از گروه های سیاسی تأثیراتی رو پذیرفته است؟ توی بحث تأثیرات اینجا به این اومدیم، مثلا منتقل شدیم که آیا ما بپذیریم که اتفاقهایی رو به عنوان این که میخواستن یک سری فعالیت‌های به عنوان جعل، به عنوان تحریف، به عنوان مصادره انجام بدن، بیایم به اینها ورود داشته باشیم و بر اساس اون بحث بعدی رو بیایم به صورت این که آیا این اقدامات منجر به تأثیر شده از تأثیر رو به این صورت که بیاد به عنوان یک باور بشه، به عنوان یک رفتار بشه. پس سازماندهی که من توی بحثم انجام میدم اینه که ابتدا یک اشاره هایی به یک سری اتفاق هایی که به عنوان اثرگذاری، به عنوان اینکه ورود پیدا بکنن امیال و اهداف و منویات خودشون رو، اینها رو ورود پیدا کرده اند و بعد از اینها مرحله دوم ببینیم که آیا این اتفاقها منجر به تأثیر شده است یا خیر. اینجا پس به اصطلاح در رابطه با تأثیر گذاری من اومدم به این نکته به اصطلاح اشاره کردم که ما در منظور از تأثیر اینه که اقداماتی که منجر به باور، رفتار و یا نگرشی در زمان خود و یا بعد از اون در حوزه مربوط به باورهای مهدوی اتفاق افتاده. اما در رابطه با اقداماتی که انجام شده، من در رابطه با اقدامات به صورت یه نگاه تاریخی بتونم ورود داشته باشم، اینا عرض میکنم که ما شاهد این هستیم که آموزه مهدویت به عنوان یک آموزه مقبول همه مسلمان ها به عنوان یک ارزش، به عنوان یک باورداشتی که همه مسلمان ها به اون باور و اعتقاد داشتند، این یک وسیله، یک ابزار، یک فرصتی بوده است که برای بهره‌گیری بسیاری از مدعیان، چه مدعیان سیاسی، چه مدعیان مذهبی، چه مدعیان مربوط به طالبان قدرت، انگیزه و وسوسه لازم رو فراهم می آورد. و به خاطر همین این که در این باره افرادی، گروه‌هایی و جریان‌هایی تلاش‌هایی را انجام بدن که از این فرصت به نفع مقاصد خودشون استفاده کنن، امری هست که مورد پذیرش هست و این رو در تقریبا میشه همه کتاب‌های مهدوی یک حوزه ای رو به عنوان آسیب‌ها یا تحریف‌ها یا ورودهای به قول معروف غیر دینی به حوزه دین اتفاق افتاده. مثلا ما توی همین اولین روزهای بعد از رحلت پیامبر و تا همون سده اول میبینیم کیسانیه ورود پیدا میکنن و یا مثلا افرادی به عنوان طرفداران محمد حنفیه این شخص رو به عنوان مهدی معرفی میکنن و بعد وقتی هم که از دنیا میره او رو به عنوان موعودی که نمرده از پنهان شده، غایب شده و در کوههای مثلا رضوا غایبه و اونجا زندگی میکنه. همینطور مثلا میبینیم بنی امیه برای اینکه بتوانن از این ارزش و از این وجاهت به نفع خودشون استفاده بکنن، بنی امیه نسبت به معرفی اشخاصی از خلفای اموی به عنوان مهدی تلاشهایی را انجام میدن. در رابطه با تلاشهایی که این انجام میدن، دو سری ما تلاشها رو مشاهده میکنیم. یک فعالیتهایی که به عنوان جعل احادیث و یا ساختن احادیثی که بیان میکنند اون مهدی که مورد پذیرش مسلمانها هست، اون باید فردی در قد و قواره مثلا عمر ابن عبدالعزیز باشه. روایتی توی موارد هست که اگر مهدی عمر ابن عبدالعزیز نباشه، پس باید ما بریم سراغ یه فردی خارج از اسلام، مثلا عیسی ابن مریم مهدی باید باشه. و یا اینکه شعرای فراوان محور دومی که اینها انجام میدن، شعرای درباری رو وادار میکنن به سرودن اشعاری برای اینکه خلفای اموی مخصوصا تو شاخه های مروانی ها اینها مهدی هستن و دقیقا هم اینها مهدی که مد نظرشون هست، مهدی به معنای موعود هست، نه به معنای مهدی که به معنای لغوی یا مهدی که مثلا کسی که داره یک سری جایگاه مطلوب و ارزشمند در به عنوان یک لفظ تزیینی نبوده، بلکه در همون جایگاهی که این مهدی به عنوان منجی و کسی که با ظلم مقابله میکنه و عدالت رو برقرار میکنه. همچنین ما توی شاخه های در خانواده اهل بیت، در خانواده های فاطمیون میبینیم که همین اتفاق میفته. شاخه حسنی ها، حسنیان از فاطمیون، اینها درباره مهدویت ورود پیدا میکنن و نسبت به مصادره این مسئله برای سهم خواهی های اجتماعی خودشون وارد میشن. و حالا ما اینجا فقط به عنوان اشاره عرض میکنیم که احادیثی که میاد معرفی میکنه که مهدی هم نام پیامبر است و پدرش هم نام نام پیامبر هست، به مثلا زن قوی میشه این رو بیان کرد که به اصطلاح از اقدامات همین شاخهای حسنیان باشه که اینها ورود پیدا کردن و بتوانن شخصیاتهای خودشون رو، افراد خودشون رو توی عرصه مهدویت موجه جلوه بدن. به یک سری احادیثی ورود پیدا کردن، مخصوصا در رابطه با محمد ابن عبدالله. اینها بحث مربوط به یک سری تطبیقهایی از همنامی، از داشتن خالی در صورت، نشانه‌ای در پشت و اینکه از فاطمیون هست استفاده میکنن. و خب توی اینجا برای اینکه تطبیق کامل بشه یک سری مسائل رو فراتر از همنامی، مثلا همنامی با پدرش رو هم موجه به اصطلاح این رو توجیه سازی میکنن. باز هم در رابطه با این اگر بخوایم بحث رو یه مقداری بیایم جلوتر، عباسیان هستن. عباسیان یکی از نقطه های تلاقیشون با خانواده بنی هاشم حضور حسنیان بود، چه حسنیان از ابزار مهدوی بهره می بردن. ما توی نقل های تاریخی داریم که منصور افرادی رو فرستاده و چه برن در میان حسنیان ببینن اینها به چه دستاویزهایی و به چه عنوانهایی تمسک میکنن و اونها رو اینها بتونن خودشون هم استفاده کنن و این ابزارها رو از دست حسنیان بگیرن. که خب توی این باره حضرات بزرگواران که در مجلس هستن مستحضر هستن که روایات فراوانی جعل میشه از این که مهدویت رو از شاخه بنی هاشم سوق بدن به شاخه بنی العباس. روایات فراوانی جعل شده در این باره که پیامبر خطاب میکنه به عموی خودش که نبوت در میان ما و در شاخه بنی هاشم بوده و مهدویت در شاخه بنی العباس. و همچنین روایات فراوانی توی این باره جعل میشه مبنی بر این که صفاح، منصور، مهدی همه از عباسیان هست. و باز هم توی اینجا اون بحث مربوط به کارگیری شعرا و بیان اشعاری در رابطه با اینکه بنی العباس از مهدویت به سلام خلفای بنی العباس همون مهدی موعود هستن، دیگه اینجا روایت فراوانی هست. کتابایی که توی این مورد ما داریم اینه که ما هم در حوزه مربوط به اشعار هم در مسائل مربوط به روایات، روایات فراوانی به عنوان اقدامهایی از سوی این جریانها بیان شده. با همین نگاه اگر بیایم پایین، واقفیه رو میبینیم که اینها هم برای اینکه بتوانن برای ادعای خودشون، مخصوصا در رابطه با امام کاظم علیه السلام، بتوانن ادعای خودشون رو موجه جلوه بدن، اولا او رو به عنوان کسی که قائم هست معرفی میکنن و بعد این بحث مربوط به قائم بودن رو هم توصیه میدن به کسی که قائم القیامه و برپادارنده قیامت هست. باز هم در رابطه با تأثیرهایی که اقداماتی که توی اینجا انجام میشه، اقداماتی که از سوی قالیان و بحث مربوط به اینکه جایگاه فردی که میخواهد این رسالت رو به عهده بگیرد در افراد و اشخاص مدعی هست که اینها را حتی در مواردی در جایگاه نبوت و الوهیت قرار دادن که اینها را معمولا توی ائمه ابن رضا و بعد هم توی گروه های صوفیانه و یا گروه هایی که با نگاه قالیانه به اصطلاح اندیشه هاشون ما تعریف میکنیم توی اونها وجود داره. پس این بحث که حالا من یه مقدار این نها رو هم به صورت اشاره عرض شدم و باید وارد یک سری آدرس ها میشدم، میخوام عرض بکنم توی این قسمت از صحبتم که ما اقداماتی از سوی جریان ها، از سوی گروه ها، از سوی طوائف به عنوان تحریف، به عنوان جعل، به عنوان مصادره و تخطیط های غلط انجام شده است. این رو ما به عنوان توی بحثمون به عنوان یک فرضی که مورد پذیرش هست قرار دادیم. بحثی که اینجا به قول معروف ما میخواییم ورود پیدا بکنیم، آیا این اقداماتی که انجام شده و وسیع هم بوده و بسیار هم گسترده بوده، بحث مربوط به ورود جریان‌ها و طوائف و همون به اصطلاح مخاطبینی که ما تو این بحث اون مد نظر هست گسترده بودن، سوال این هست که آیا این اقدامات منجر به این شده است که اعتقادات مهدوی ما الان مخدوش هست، اعتقادات مهدوی ما الان به گونه ای هست که بشه به اصطلاح اینجا تردید بکنیم که ما یک سری از باورهامون صحیح هست و یه مقداری از اونها سقیم. علت این سوال این بود که ما توی جلسات و نشست ها و یا صحبت هایی که داشتیم بر این تأکید می شد و تفوه می شد که این جریان سازی ها، این فعالیت ها در رابطه با اینکه حتی احادیث جعل بکنن، حتی یک سری باورهایی رو ایجاد بکنن شایع بوده و بعد از این تقریبا بر اون به اصطلاح تفوه نمیشد، ولی نتیجه این حرفا این بود که یک سری فعالیت های سازماندهی شده، یک سری فعالیت های آمدانه برای انحراف اندیشه ها و باور اندیشه ها و آموزه های مهدوی اتفاق افتاده و نتیجه این میشه که ما الان اون چیزی که مسلمان ها معتقدند، این اعتقاد یک اعتقاد هم وحیانی است و هم غیر وحیانی، هم اعتقادات صحیحی است و هم غیر صحیح، و ایمان به این مباحث مهدوی یک ایمان محل تردید هست. در این رابطه اون چیزی که نظر ما به عنوان بررسی هایی که انجام دادیم اینه که هرچند این اتفاق ها رو ما میپذیریم، اتفاق افتاده، یعنی تلاش وسیع و گسترده‌ای صورت گرفته است که ورود اتفاق بیفته، ولی علارغم همه این اتفاقات ما مدعی هستیم که آموزه های مهدوی که به عنوان باور و ایمان ما ازش نام میبریم اینها وحیانی صحیح است و خدشه ای بر اینها وارد نیست، و اگر در مواردی به صلاح گسترده بوده، اثرگذار بوده، اینها از طرف علمای ما و بالاتر از اون از طرف ائمه اهل بیت و سپس علما اینها مشخص شده است، به عنوان باطل بودن بیان شده است، و همچنین اگر به صلاح تو اینجا یک نگاه دیگری داشته باشیم این است که ما اگرم بپذیریم در مواردی چنین اتفاقهایی افتاده در حوزه مربوط به ایمان و باور نیست، بلکه میشه بگیم یک سری آموزه هایی است که توی مهدویت وجود داره، چندان خدشه‌ای به ایمان و باورها نمیزنه. با این نگاه من توی اون بله وقتان تمامه بله توی این نگاه اون بحث دوم تأثیرگذاری ها رو میخواستم به صلاح ورود پیدا کنم. که ظاهرم میگن وقت آمهان. پس من در قسمت دوم هم
خیلی متشکرم. در جنبندی فرمایشات جناب آقای ربانی به این نکته اشاره فرمودن که اندیشه و باور مهدویت در بین همه فرقه ها و جریان های سیاسی هم وجود داره و هم این جریان های سیاسی بر اندیشه مهدویت اثراتی رو گذاشتن، اقداماتی رو که این فرقه ها و گروه های سیاسی و همچنین کلامی بر این اندیشه ناب اثراتی رو گذاشتن و اقداماتی رو کردن به صورت یک سیر تقریبا تاریخی. ایشون بیان فرمودن از سده اول مطالبی رو بیان فرمودن، در سده های بعدی هم همچنین، و در نتیجه و به عنوان در واقع سوال اصلی ایشون که این طرح و این مسئله رو مطرح کردن اینه که به قطع یقین اندیشه مهدویت اثراتی رو پذیرفته، اما این اثرات در چه حد و اندازه‌ای هست و آیا به حوزه ایمان و باور هم تونسته خدشه ای وارد بکنند یا نه، ایشون این رو نمیپذیرند و این اتفاقات و تلاش های وسیع و گسترده‌ای که برای جعل و تحریف و همچنین مصادره اتفاق افتاده اینها رو در واقع به عنوان یک اصل میپذیرند، ولی میزان اثرگذاریشون در حوزه باور و ایمان چندان نیست و اگر هم این تلاش ها از سوی این فرقه ها و گروه ها اتفاق افتاده، معیارهایی توسط ائمه معصومین علیهم السلام و همچنین علما در طول تاریخ برای شناخت این تلاش ها که گروه های مختلف انجام دادن انجام شده که در واقع راه رو برای ما روشن میکنه و مشخص میکنه که این تلاش ها به چه صورت هست و میزان اثرگذاریشون به چه اندازه هست. خب در اینجا لازمه که ما از نظرات ناقدین محترم استفاده بکنیم، همه از اعظم و بزرگان هستن. حالا ما از کدومی که از آقایین شروع بکنیم؟ آقای پیشوایی شما می‌فرمایید.
من قبل از اینکه بخوام از نظرات آقایین استفاده بکنم، بحث ایشون ناقص بود. من پیشنهادم اینه که این بحث اینجوری رو بعد برام پاورپوینت بشه، اینجوری که شما میگید مقدمات خیلی طولانی کردید به اصل بحث که رسیدید گفتید آقا میگم وقت تموم. من پیشنهادم اینه که مثلا چند دقیقه فرصت میخواید بحثتون تمام بکنید که بعد اگه آقایون میخواید نقد بزنن یه اشافه مجموعه بحث داشته باشیم، حواشی رو به نظر من کم بکنید. حالا اگه پاورپوینت نشده با یه مدیریت زمانی مثلا 5 دقیقه تمام میکنید. آره 5 دقیقه
بعد ماشین
یعنی اون مهات و مواسه بگیم داشتیم استفاده میتاده داشتیم گرم میشین افه گفتن آقا وقت تموم. خب این که ما بچیدین اطلاعات مقدمات.
بله در رابطه با تاثیرگذاری ها من بعد از بیان این به اصطلاح اقداماتی که گروه ها طوائف و جریان های سیاسی انجام داده اند، من به یک سری تاثیرگذاری هایی که قول معروف محل بحثمون هست رو فهرستوار حالا در مواردی هم توضیح میدم. از یکی از مهمترین تاثیرگذاری که اتفاق افتاده جریان کیسانیه و به دنبال اون آثار این جریان در دوران اهل بیت و تا زمان ما وجود داره. کیسانیه وقتی اومدن محمد حنفیه رو به عنوان موعود معرفی کردند و بعد از اینکه او از دنیا رفت معتقد شدند که او نمرده است و به اصطلاح در کوه رضوا مخفی هست، اتفاقی که میفته اینه که دو تا اتفاق رو هم به عنوان اثرگذاری میشه ما روش تاکید بکنیم. یکی بحث مربوط به وقف هست که بعد از محمد حنفیه اینها پذیرش مربوط به اینکه حالا یا باید اشخاصی رو یا امامان رو داشته باشن رو ما میبینیم که اینها دیگه نمیپذیرن. نکته دومی که میشه اینجا ما انگوش بگذاریم بحث مربوط به انتظار منفی است. همون انتظار منفی که ما این روزه باش سر و کار داریم ریشهش رو میشه توی اونجا جستجو کرد. انتظار منفی به این گونه بوده که کیسانیه ها و کسانی که با این جریان در ارتباط بودن دیگه از تمام صحنه های حضور در مسائل و اون مسائلی که باید یک نفر شیعه در ارتباط باشه خودشون رو کنار میکشن و گوشه عزلت رو اختیار میکنن و میگن ما منتظر موعود خودمون هستیم و این جریان مربوط به عزلتگیری آهسته آهسته منجر میشه که در مورد فرزند محمد حنفی ابو هاشم اینها بیان حتی یک سری نگاه های الوهیتی هم داشته باشن که بگن نخیر او به سلام به جایگاه الوهیت نائل شده، ما منتظر او هستیم، دیگه هیچ کاری و اقدامی رو من به سلام وظیفه داریم که انجام ندهیم. و حتی بعضی ها میگن که مثلا که مدعی میشن میگن ما رسول ابو هاشم هستیم. این رو من فکر میکنم به عنوان تأثیر اگر ما بخوایم توی حوزه مربوط به ایمان مهدوی، ایمان در باور داشتهای مهدوی بهش توجه بکنیم، یکی ایجاد انتظار منفی که الان هم در جوامع ما وجود داره و همچنین بحث مربوط به توقف رو که ما این توقف رو توی تاریخ حیات ائمه در موارد فراوانی میبینیم که به نظر میرسه ریشش هم توی همین جاست. من با همین نگاه واقفیگری رو توی یک سری فرهنگنامه ها و یک سری به اصطلاح دانشنامه ها داشتم به اصطلاح بررسی میکردم، دیدم همه اینها بردن ریشهشون رو به کیسانیه و به اصطلاح اتباع اینها، مثلا توقف بر امام محمد باقر، توقف بر امام صادق، توقف بر به اصطلاح امام کاظم و همچنین توقف بر محمد اسماعیل ابن جعفر و همینطور بسیاری از توقف‌های رو شما مشاهده میکنیم ما از اینها میبینیم. اثرگذاری دومی رو که ما میتوانیم در این بحث بهش توجه بکنیم اثرگذاری هست که با توجه به این که در میان مسیحیان عده‌ای زیادی از مسیحیان معتقدن که حضرت عیسی که میاد رجعت که میکنه برمیگرده برای دنیا نمیاد، برای تحقق قیامت میاد، معتقدش این است که برای برپایی قیامت و اینکه میخواهد قیامت رو برپا بکنه، حق رو احقاق بکنه و باطل و مسائلی که ما توی قیامت داریم، این رو به اصطلاح توی آموزه های به اصطلاح مسیحیت با در میان عده‌ای از اونها پررنگ هست. حالا من دیگه اینجا بخوام وارد بشم نیاز به بحث داره، اما ما میبینیم همین آموزه آهسته آهسته توی جریان واقفیه وقتی که قائل میشن که امام موسای کاظم علیه السلام یا عده میگن از دنیا رفته و رفته به آسمان، یا عده میگن نخیر او نمرده است و رفته به آسمان، او قائم است. این معنای قائم بودن رو و احادیثی هم که ما در رابطه با امام زمان و مهدی علیه السلام داریم که این صفت برای به کار رفته از سوی این جریان بسیار مورد سوء استفاده قرار میگیره و مورد این که ما قائم بودن او رو به قائم در الوهیت به سلام مصادره بشه، که این رو ما توی اسماعیلیه شاهدیم، مثلا اشخاصی از اسماعیلیان توی فاطمیه مثل الحاکم و به امر الله اینها که اصلا دیگه میشن جایگاه خدایی رو پیدا میکنن، توی دروزی ها، توی به سلام فرقه های از اسماعیلیه ما میبینیم که این جایگاه خدایی مثلا توی دروزی ها مهدی اصفهانی و دیگران این مسئله خیلی پررنگ میشه و در آخر القائم القیامه به اینجا به اصطلاح تأثیر خودش رو میگذاره و یک سری اندیشه های حالا برخواسته از مسیحیت وارد مسلمان ها میشه و اینها به عنوان ایمان و باور در میان ادعی از مسلمان ها قرار میگیره. نکته دیگری که ما توی تأثیرگذاری میتونیم بهش بپردازیم، سوء استفاده ای که زیدیه از مهدویت انجام میده. مهدویت با توجه به این که مهدی رو تسری میدن به هر صاحب قدرتی از بنی هاشم یا از فاطمی که او آمده از به میدان قدرت رو به دست گرفته و قیام کرده از او مهدی است، منجر به پیدایش مهدویت نوعیه میشه که متأسفانه مهدویت نوعیه الان به عنوان یک باور مورد پذیرش در میان عده‌ای از مسلمان‌ها و یا اطیافی از مسلمان‌ها ما میتونیم بهش انگوش بگذاریم. اینها رو من به عنوان اتفاقهایی که بعد از این جعل و وصلا ورودها به عنوان تأثیرگذاری انجام شده است. همچنین باز هم در رابطه با تأثیر گذاریم به فرقه های صوفیانه که با توجه به مطالبی در رابطه با انسان کامل و قطب و همچنین اون نجات بخشی هایی که در هر سده اعتقاد دارن و برای اینا هم یک سری مبانی اتفاق افتاده، منجر به این شده که ما بسیاری از کسانی که مدعی مهدویت هستند زیر ساختها و زیربناهای ادعای خودشون بر یک سری افکار صوفیانه مبتنی است و از اونجا نشأت گرفته که این نیاز به این بررسی داره که اندیشه های مهدویت نوعیه در میان صوفیه به عنوان بخشی از ایمان میتونیم ما تعریف بکنیم و بپردازیم. باسم من دیگه به همین مقدار اینجا بسنده بکنم که این مقداری حالا بس بشه که استفاده کنم. من به همینجا پس بسنده میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
شب نیست، حالا به دستم نگاه میکنم. شما قسمت اول، من بیشتر نظرم قسمت دوم کار شما بود که فرمودید خب اهل بیت علیهم السلام با اینها برخوردی داشتن و رسید به یک معتقدات ثابتی که این معتقدات امروزه کاملا محکمه و جای خدشه نیست. من بیشتر تو این بخش دوم می‌خواستم، ولی اینکه تأثیر پذیری اندیشه مهدویت از اون گروه ها طوائف این جای تردید نیست، چون یه آموزه خیلی قابلیت سوء استفاده زیادی داره. خب حالا اهل بیت ما چه کردن در رابطه با اینا؟ ما فکر دنبال بحث شما اینم هست آخه تو خلاصه که ما دادید، اونم بحث کردید یا اینکه فقط خلاصه به ما دادید؟ اهل بیت برای اینکه جلوی این سوء استفاده رو بگیرن چه کردن؟ و اینکه میگید امروزه یه سری معتقدات ثابتی داریم، حداقل با ما بگید این معتقد ثابت فهرستش اینه 1 2 3 4 5 مثلا حتما هست، الان زنده است، مثلا تلاشگر است، حتما روزی ظهور میکند، در راجع به اصل ظهور اینا، اون چی دیگه راجع به معتقداتی که میگید این دیگه قابل خدشه نیست؟ حالا بعض از حواشیش ممکنه جزیره خضرا شده اینا قابل خدشه باشه، چون دو معتقدات هم نیست، زن و بچه داره یا نداره، اینا کجا دو معتقدات نیست؟ چون اگه کسی معتقد نباشه بگن کافره، که ضروری دی مذهب که نیستش که. اینا رو مشخص کردی در این مقالتون در بحثتون یا نه؟
نه، این قسمت دومش رو که ما الان چه چیزهایی داریم ولی اهل بیت ما چه کردن رو توی خود مقاله پیش برداشته شده.
بنا کار نمی‌کنید
اصلا؟ حالا اگر لازم باشه بس می‌خواد من آراجم کنم بعد که در آخر بگم.
مجاوره فرصت آقای
بفرمایید.
نخیر. جای آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب آقای ربانی که زنگ زدن به بنده دعوت کردن، عرض کردم من در مهدویت تخصصی کار نکردم، اطلاعات من در مهدویت هم
هممون هم اینجور باید هیچ دوم کار نکردیم. خود امام زمان تنها داره کار میکن با همون
اطلاعات عمومی شما از اساتید محترم مهدویت دعوت دادم، مهدیشون مثلا به احترام ریش سفید و من به نظر ناقصم طرح این بس مشکل داره، یا باید عنوان رو عوض کنید یا بحث رو. ببینید تاثیرگذاری فرق کلامی، گروه های سیاسی و طوائف در محتواسازی آموزهای مکتبی است. خواننده از این اینجور استفاده میکنه که فرق کلامی و گروه های سیاسی اینا در مهدویت تاثیرگذاری کردن، افکار اونا آمده داخل مهدویت شده و مثلا تبدیل شده به باور مهدی باوران، در حالی که در بس بحثی از گروه ها و طوایف نیست. اشخاصی با انگیزه های شخصی یا سیاستمداران با انگیزه های شخصی از مهدویت سوء استفاده کردن، نه اینکه آمدن در مهدویت تاثیر گذاشتن. این دو مطلبه، یکی اینکه آیا از مهدویت سوء استفاده شده به عنوان ابزار؟ بله سوء استفاده شده، از خیلی از چیزهای خود در دنیا سوء استفاده شده. امروز از حقوق بشر سوء استفاده میکنن، از آزادی سوء استفاده میکنن، از دموکراسی سوء استفاده میکنن، از عقل سوء استفاده کردن. این یه مقوله دیگه است، چون مهدویت یک امر مسلم بوده، مورد باور همه مسلمان ها بوده، ایده به انگیزه های مختلف آمدن از مهدویت استفاده کردن، مثلا خلفاشون را مهدی موعود چی کردن، معرفی کردن. اینا یه مقوله دیگه است، نقطه مقابل اینه. میبایست باحث محترم در اون نظریه مختار به اصطلاح اگر کسی ادعا کرده که این فرق کلامی، فرق مذهبی، فرق سیاسی چی تأثیر گذاشتن که آمده جزء باورهای مهدویت شده و ائمه این را رد کردن، مبارزه کردن، علمای ما باش مبارزه کردن، میباید این را میآورده، یعنی انتظار اینه. بنابراین یا باید عنوان بحث عوض بشه، سوء استفاده های ابزاری از مهدویت در طول تاریخ به وسیله قدرت ها، سیاست مداران، فلان اینا، یا باید شکل بحث عوض بشه، ساختار بحث عوض بشه. این یک بحث. بحثی دیگه
ای ببخشید، شما معتقدید که احادیثی رو وارد نکردن، جعل نکردن؟
جعل کردن غیر از اینه که وارد مهدویت بشه.
همین راجعه به یه حدیث جعلی راجعه امام مهدی میسازن فرزند فلانیست، آیا این داخل در مورد شما نیست یا هست؟
خب اینا رو حداقل میبایست بیارم. مواردی که شمردن، بهره برداری از مهدویت، سوء استفاده از مهدویت. و یه جا هم در اون آخرای سطح اول زیاد تشکیل کردن، این تشکیل خوب نیست. درسته که قبول نکردن، آیا ما اینا را بپذیریم نپذیریم، همه اینا، این القای اینجور شبهه به نظر درست نمیرسه. از نظر تاریخ اشاره داشتن که بنی امیه سوء استفاده کردن از مهدویت، تو اونجا که اطلاع داریم بنی عباس سوء استفاده کرده، نه بنی امیه. بعدی در مورد عمر بن عبدالعزیز به صورتی کم رنگ وارد شده، ولی بنی عباس بیشتر استفاده کردن، سوء استفاده کرد. قصه کیسانیه که اشاره کردم بعد از دهلت رسول رو بوده، با فاصله زمانی زیادی از دهلت رسول خدا صلوات الله علیه بوده. و باز اشاره میکنم، یاد داشت کردم اون نظریه مختار را که مطرح کردن، میباید افکار دخیل که مثلا وارد مهدویت شده اینا رو مثلا مثال زدن در جهت معکوسش، که کسی ادعا کرده که زردشتی ها بعضی از چیزاشون رو از شیعه گرفتن، یعنی فکر تشیع رفته وارد زردشتیگری شده. حالا آیا از زردشتیگری هم وارد مهدویت شده؟ این مورد بحثه. یا مثلا از تهمت هایی که به شیعه میزنن، میگن اینا با ایرانی ها که آشنا شدن، یا مطابق اون قصه که تازه اسمار نشده، امام حسین سلام علیه دختر پادشاه ایران را گیره، از این طریق با ایرانی ها چه شدن، امامت موروثی را شیعیان از سلطنت موروثی ایرانیا گرفتن. این هم یه فکر دقیق. آیا چنین چیزی در مهدویت اتفاق افتاده؟ میگم اتفاق نیفتاده. و نظری رقیب هم که مطرح کردن باعث از این تاثیرگذاری مخصوصا گروه های کلامی اینا میباعث در نظری رقیب شاهد میآوردن. یه جا هم اشاره کردن به اینکه حدیثی جعل کردن که در هر سده عرض کنم که یک منجی قیام میکنه یه مسلح قیام میکنه، این در احادیث هست، در احادیث ما هم ظاهرا هست. یادم آیت الله آقای رضا استادی در اون سالهای اولی که مجله نور علم منتشر میشد مقاله مستقلی راجع به حدیثشون نوشته بودن و این در احادیث ما هست. در مورد صوفیه در صورتی میتونیم ادعا کنیم که بگیم فکر انسان کامل اونها آمده وارد بحث مهدویت ما شده، اما اونها از مهدویت ما استفاده کردن تطبیق دادن به انسان کامل، این خارج از بحثه. بعد اونها انسان کامل مطرح میکنن و ربطی هم به مهدویت نداره، اونها انسان کامل را مهدی نمیدونن اما انسان کامل میدونن. در اینجا یه حاشیه مختصر دارم که یه خود خارج از موضوعه. من دیدم بعضی از بزرگان مدعی هستند در مورد ابن عربی صاحب فسوس که ایشون شیعه بوده و شعری سروده راجع مدح حضرت مهدی سلام علیه در این طواف مثلا حضرت رو مشاهده کرده. این دلیل تشیع نمیشه. احادیث مهدویت اختصاص به شیعه نداره، اهل سنت معترف میگن متواتره و اونها مخصوصا منصفهاشون قبول میکنن، احادیث را قبول میکنن و ربطی هم به انسان کامل نداره. انسان کامل مال صوفیه است، ما ائمه را انسان کامل میدونیم ولی از اونها نگرفتیم. ببخشید که من
اظهار
نظر غیر تخصصی
دو مرتبه هم که میگه خودش ادعا میکنه من خدمت این ایشون رسیدم به اونم تمسک میکنم، اشعار به زمینه اون مثل این که میگه من دو مرتبه هم ایشون رو خدمتش رسیدم.
درزی ندارم،
خیلی متشکرم. آجای پور سید آقایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات دقیقی راجعای پیشوای فرمودن که استفاده کردیم. من توی این مقاله دنبال این بودم که ایشون بیاد به عنوان مصداق شناسی بگه این فرقه کلامی، این طایفه یا این گروه سیاسی تأثیرشون در محتواسازی آموزه مهدویت چی بوده. کلیاتی رو که کلن سوء استفاده شده که آجاها فرمودن نکته درستیه، سوء استفاده غیر از این استش که ما چیزی رو در محتوا تغییر بدیم. در حوزه جعل حدیث اگه به ما نشون بدن، در حوزه تطبیق یک حدیث به ما نشون بدن که مثلا این روایت پیامبر فلان که منم، اون مهدی منم، در حوزه تطبیق. پس هم در حوزه جعل هم حوزه تطبیق، گاهی هم در حوزه برداشت انحرافی. مثلا میگیم که فلانی گفت این حدیث این گونه است در حالی که این برداشت غلطه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. خب من اینها رو در یعنی منظور بودم که ایشون اینجا این نکات رو بفرمان، ولی این نوشته که سه صفحه‌ای که به ما دادن که من گفتم تقریبا یه مقدمه است، اصل بحث کجاست گفتن که در جلسه ارائه میدن، من میشم منتظر اون بودم. خب حالا بعد اهل بیت در برابر اونا چه کار کردن؟ شما معتقد نظر مختارتونه که اهل بیت علیهم السلام این عقیده مهدویت و روایاتی رو که از رسول مکرم اسلام رسه و همه اهل بیت درش تاکید داشتن، ما حداقل 2000 تا حدیث داریم مستحضری دیگه، حداقل بعضی میگن 8 تا 10 تا، ولی اونی که در کتاب مجمع حدیث امام مهدی علیه السلام هست 8 جلد که یه جلدش فهرست 7 جلد 1900 خورده یه چیزی بود، کمتر از 2000 تا ما حدیث داریم. خب در میان این احادیث طبیعتاً احادیث غیر معتبر هم هست که ممکنه ساخته کسی شد دست کسی باشه، ممکنه که به لحاظ سندی ما نتونیم اثباتش بکنیم، حالا اهم از اینا من دوست داشتم ایشون نشون بده که این موارد جد، این موارد تطبیق نابجا که مثلا این تطبیق رو در احمد الحسن میبینی یا تمسک به احادیثی رو میبینی که یا اشتباه برداشت کرده است یا سند ندارن، فلزا زیرا به علم رجال و سند این همه رو میزنم، یا این همه معتبر است، با ما بحث رجالی اینا نکن، همه این احادیث معتبر است. خب نمونه هایی رو بیارید. اگر برداشت انحرافی شده، گاهی ممکنه که مالی گروه انحرافی خاص میان خود علمای شیعه باشه، یه حدیث رو ازش برداشتی میکنی، ایجاد جریانی میکنه، بعد میبینیم که نه این طور نیست. این موارد در محتوا سازی آموز مهدویت من بیشتر منتظر این بودم که این موارد رو بگید و بعد اهل بیت علیهم السلام برای رویارویی با این جعل، تطبیق نابجا و برداشت غیر صحیح چه راهی رو نشون دادن، چه مبارزاتی کردن. یکی مثلا اگر میگید اونا اومدن گفتن انتظار ایستا کیسانیه، مثلا یه بخش اینجوری شد، خب شما باید ما بگید که اثبات بکنید. ببینید روایت های انتظار مثلا در اصل کیسانیه معاصر فلان امام هست، ما اگر از 50 تا روایت مهدوی از فلان امام علیه السلام 40 تا شجوع به انتظاره که آقا انتظار حرکت است، افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج و و و و ببینید چجور دارن با انتظار رو تفسیر میکنن، معنا میکنن. این به خاطر این جریان انحرافی بوده که اونجا پیش اومده اهل بیت علیهم السلام در برابر، یا اگر تطبیق نابجایی بوده است ببینید حضرت اینجور برخورد کردن. اگر جعلی صورت گرفته چجوری حضرت علیهم السلام باش مواجه شدن و برخورد کردن. بعد اگر یک مسئله خیلی عام البلوا بشه نوع مبارزه اهل بیت و تاکیدشون بیشتره، مثلا وقتی قیاس شکل میگیره ما یه روایت نداریم که اول من قاس ابلیس، یک جریان مستمره که همه اهل بیت علیهم السلام با این جریان قیاس مبارزه میکنه، اصلا آنچنان این رو ریشه‌شو میزنن که دیگه نتونه پا بگیره در میان شیعه، چون یک جریانی است که در میان اهل سنت حاکمه، به خاطر در کوتاه بودن از اهل بیت دستشون کوتاهه، مجبورن این قیاس و استحسان رو وارد بکنن. ائمه علیهم السلام یکی دو تا روایت نیست، فراوان ما روایت. اگر یه برداشتی خیلی مشکل آفرین باشه به نظر میرسه که باعث نوع برخورد با اون یه برخورد خیلی مستمر رو اینجوریه با یه حدیث و دو تا باشه، اینو کل اهل بیت علیهم السلام این نگاه رو تقویت میکنن یا یک نگاهی رو رد میکنن. من توی گفتگوی شما بیشتر منتظر این بودم که حتی اگر برداشت های انحرافی از علمای خود شیعه شکل گرفته است در میان برخی آنها، اگر علمای دیگه به مواجهه با اون برخواستن و اون رو سعی کردن منزوی بکنن، باز اونها کجاست و بعد اون معتقدات ثابتی که میگه تو کدومه، بالاخره ما کدوم ها رو اصل پذیرش حضرت بود، اینا رو من منتظرش بودم. دست شما.
خیلی متشکر از بیانات حضرات روی پیشوایی و همچنین روی پرسید آقایی روی فرمانیان. شما بفرمایید تا بعد جمع بندی بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تقدیر و تشکر میکنم از جناب جای ربانی که زحمت کشیدن، موضوع خیلی خوبی رو در نظر داشتن که بیان کنن، مطالب خیلی خوبی بیان کردن، اما به نظر من چند مسئله رو بهش توجه شده یا نشده نمیدونم دیگه، حالا خودشون توضیح بدین. وقتی شما عنوانتو میذارید اثرگذاری فرق کلامی گروه های سیاسی در محتوا سازی آموزه های مهدویت، اولین کاری که باید بکنید اصلا به ما بگید که آموزه های مهدویت چیست؟ این 5 تا آموزه است. اولا تو میگین آموزه چه آموزه ای میخوای؟ آموزه ای که مورد قبول شیعه است یا آموزه ای که مورد قبول همه مسلمان است؟ اینو باید تعیین کنید. میگه من میگویم آموزه های مورد توافق مسلمان ها این 4 تاست. حالا توی 4 تا آیا فرقه ها و گروه ها اومدن اثر گذاری کرده اند یا نکردند؟ یا نه میخوای بگی نه من کار به فرقه ها ندارم، میخوام آموزه های مهدویت در شیعه رو بررسی کنم. اینم معلوم نیست در شیعه کجا، اینم شیعه اثناعشری، نه هر شیعه ای. من میخوام آموزه های در شیعه اثناعشری بگم خب چند تاست؟ این 10 تاست. تو این 10 تا ببینیم کدوم ها چی هستش، آیا فرقه ها توی این اثر گذاشتن یا نه. شما به نظرم میرسد نه در مطالبتون نه در نوشتتون این مسئله اصلا مشخص نیست. برای نظر من هنوز مسئلتون مشخص نیست، موضوعتون هنوز مسئله محور نشده تا من بگم نقد کنم که این کار درسته یا نه. نکته دوم، بر اساس چه مبنایی این آموزه ها عنوان شده؟ یعنی وقتی که شما میخواهی بگی که آقا این آموزه مهدویه، به چه مبنایی میخواهی بگی که این آموزه مهدویه؟ خب هر فرقه ای طبق مبانی خودش یه مجموعه چی داره؟ آموزه ها داره. شما نمیتوانی اینجا بیایی به اسماعیلیه، به زیدیه، به فلانی گیر بدی بگی آقا این آموزه هات غلطه. خب میگه آموزه های من بر اساس این مبناهامه، طبق این مبناهام آموزه هام چیه؟ درسته. شما اومدی مبانی خودتو اصل گرفتی، کلی آموزه های مهدویت رو میخوای بررسی کنی. به نظر من این صحیح نیست. چرا؟ چون همینجا همین ساعت میتواند در یه جای دیگه جهان اسلام یه گروه دیگه سنی، یه گروه محال زیدی بشینن همین جلسه رو بیذارن و شروع کنن تمام آموزه های ما رو نقد کردن. بر اساس چی؟ بر اساس آموزه های خودشون دیگه، مبانی خودشون. شما اینجا باید اینا رو برام مشخص کنید. به نظر من باید مصداق شناسی که همچنان فرمودن پرسید آقایی میکرد برای تک تک موضوعات. ما به چند بحث تو بحث آموزه های مهدوی داریم. یک، علائم ظهورن. خب مثلا آقای صادقی اومده یه کتاب نوشته، دیگران کتابی نوشتن، بعضی هاشو رد کردن، بعضی هاشو قبول کردن. تو همون هم دعواست که آقا جان حالا اینهایی که این آقا رد کرده آموزه هست یا آموزه نیست. در بحث زمان ظهور، خب ببینید آیا عقل واقعا اون طور میشه؟ آیا معنویت اون فضا رو پیدا میکنه؟ مردم یهودی ذهنشون بارور میشه؟ چه اتفاق میفته که یهو مردم عقلشون کامل میشه، معنویتشون خوب میشه؟ رفاهی که گفته میشه این رفاه در چه حد حدودی هستش؟ خب اینا همه مسائلی هستش که شما اصلا درباره چی هیچ پیشفرضی هم بیان نکردید، فرضیه ای رو مطرح نکردید. بعد بگیم خیلی خوب، حالا این آموزه آیا درش به هر حال فرقه ها تاثیرگذار بودن، گروه ها تاثیرگذار بودن، ادیان در زمان ظهور چی میشه، عقل در زمان ظهور، خود نشانه های شخصی حضرت چی میشه؟ ببینید همین پیروز یکی از دوستان، یکی از شاگردا پیامک داد، گفتش که این حدیثی که به هر حال گفتن که پدرش عبدالله، ما چطور جواب بدیم؟ نظر کردیم. خب من همون لحظه به ذهنم رسید که بابا ما روایت های دیگه داریم که مثلا میگه که ابنی، مثلا هم نام پسرم هست نه فلان. آره، بعد ایشون پیامک داد به من گفتش که من چیزی پیدا نکردم. گفتم من خیلی وقت دور شدم از این مسئله، شماره تلفن آقای سلیمیان رو دادم و داشتم اونجا، دادم گفتم آقای سلیمیان بپرسید. خب میگه یعنی پس در بحث مصداق شناسی هم نشانه هاش نام خودش، نام پیامش، آقای غیبت داره، دو تا غیبت داره، یه غیبت داره، غیبت طولانی داره، نداره، به هر حال نشانه های شخصیش چیه؟ اینا همه آموزه است. شما تا اینها رو برام مشخص نکنید اصلا به ابد اینطور نمیتونید صحبت بکنید و بخوایم چه بحث کنیم. شما فرمودید بحث انتظار منفی. به نظر من انتظار منفی نظر برخی از علمای خودش یه بوده در طول تاریخ. وقتی طرف میاد میگه آقا تقیی است تا روز قیامت، وقتی میاد میگه هیچ انقلابی نباید که تا روز قیامت و بشین منتظر باش، هر کاری کردن هیچی نگو، خب انتظار منفی آموزه است، آموزه برخی از علمای خودمونم هستش. حالا اینا شما میخوای بگی کیسانی گرفتن؟ نه، میگه من از حدیث چی گرفتم؟ از حدیث تقیه گرفتم، از حدیث این که به هر حال هر قیام قبل قیام قائم چی میشه؟ محکوم به شکست است گرفتم. یعنی شما نمیتوانید اینقدر راحت استنباط بدی که انتظار منفی مجموعه ایست از کی گرفته شده؟ از کیسانیه گرفته شده، مجموعه روایات خودمون رو، مگر اینکه شما بگی آقا جان این روایات جعل کیسانی است. ما وقت بگی این انتظار منفی رو کیسانیه درست کردن، بعد این روایات ها رو جعل کردن، این روایات ها متاسفانه توی چی منابع شیعه وارد شد، برخی از علما طبق این احادیث چیکار کردن؟ این مطلب رو پذیرفتن. بنابر این انتظار منفی به نظر من صرف این که ما بگیم از کیسانیه بوده درست نمیشه. این که بگیم یه حدیث جعلی به هر حال مونده، من به نظر من حدیث جعلی مهم نیست، مهم این است که ثابت کنید که این فرقه برای این که بخواهد این آموزه خودش رو تطبیق بده با اقدامات خودش این حدیث رو جعل کرده. خب اگه نتونید ثابت کنید که فایده نداره صرف این که بگید آقا جان حدیث جعلی، چیز درست نمیکنه توی موضوع شما. چرا؟ چون شما خود اثرگذاری فرق کلامی رو بگی، باید بگی من میدم بررسی کردم نشان دادم که این فرقه برای این که این مشکل خودش رو حل کند این حدیث رو چیکار کرد؟ حدیث رو جعل کرد و بر اساس این حدیث جعلی کلا سر ملت گذاشت و چیکار کرد؟ به هر حال خودش به عنوان مدعی مهدی یا متمهد مهدی چیکار کرد؟ معرفی کرد. لذا اگر این مباحث رو ما بهش دقت نکنیم به نظر من اصل مسئله خوب تبیین نمیشه. یعنی که فرمودید مثلا توی فاطمیان الحاکم به امر الله، در مسئله الحاکم به امر الله هیچگاه به مسئله مهدویت استناد نشده است. الحاکم به امر الله در هیچ جا دنده ندیدم که بگن آقا جان این بر اساس آموزه مهدویت فلان هستش. نه، عده‌ای آمدن و بر اساس فضای قالیانه این مسئله رو مطرح کردم و نمیتونم من این مسئله رو به چیز بپردازم. به هر حال وقتی فرمودید قائم القیامه، خب همه ها خودمونم موضوع ببینید اهل سنت وقتی مهدویت رو مطرح میکنه تو اشراط الساعه میاره، خودمون وقتی موضوع رو مطرح میکنیم به چی؟ به پیش از قیامت مطرح میکنیم. پس این مسئله نیست که به نظر من ایراد به اونا وارد بشه. خودمونم میگیم مهدی مال آخر از زمانه، اهل سنت هم تو اشراط الساعه میاره، این کارهایی که قبل از قیامت اتفاق میفته. خب اونم اومده گفته چی؟ اسمش گذاشته قائم القیامه، یعنی قبل از قیامت حضرت مهدی چیکار میکنه؟ حضرت الله فرج شریف ظهور میکنه و به هر حال این مباحث رو مطرح میکنه. در باب زیدی که فرمودید بحث مهدی نوعی رو مطرح کردن، زیدی مهدی شخصی هیچ وقت رد نکردن، در عین اینکه مهدی نوعی رو قبول کردن مهدی شخصی رو هم قبول دارن و میگویند اگرچه اینها مهدی نوعی هستن اما یه مهدی شخصی هم بعداً خواهد آمد و اون چی هستش؟ اون همونی است که پیامبر بهش چیکار کرده؟ بهش بشارت داده و پیشگویی کرده است. در باب صوفیان هم که فرمودید، صوفیان هم بر اساس برخی از مطالبی که خودشون دارن و روایاتی که دارن آمدن این مباحث رو مطرح کردن. یعنی اگه میگم بحث انسان کامل، قطب، باز هم اینا میرن چی؟ بر اساس روایاتی که خودمونم قبول داریم. یه روایتی هست، خب قرب نوافل، قرب فرائض معروف دیگه، هم تو صحیح بخاری هست هم تو اخذل کافی خودمون هست. خب به این استناد میکنم میگم بنده به جایی میرسد که چی؟ چشمش میشه چشم خدا، پاش میشه پاش خدا، نگاهش میشه نگاه خدا، دستش میشه دست خدا. خب همینا هم تو به روایت خودم عین الله و نحن وجه الله و فلان و اینها هم داریم. که اینطوری بخواهیم صوفیان رو رد بکنیم به نظر من باید مبانیش رو رد کنیم. همین مبانی رو توی چی؟ خودمون هم داریم، بسیاری از علمای خودمون هم قبول دارن. مرحوم امام همین رو قبول داره، مرحوم علامه حسنزاده، آیت الله جوادی همین مبانی ها رو همه رو چی؟ قبول دارن. اون مجدد هر قرن هم که حدیثی هستش که تو روایات های خودمون هم هست، تو روایات اهل سنت هم هست. پس بنابراین این گونه بخواهیم بگوییم به هر حال این اثرگذاری ها به این نحو هستش، به نظر من نمیتوانه نقد خوبی نسبت به این مسئله باشه. ببخشید.
خیلی متشکرم. بیانات همه عزیزان استفاده کردیم.
از اون حدیث اسم ابیه در شیلی پیشبایم من حل شدم.
پس من رفت دیگه حضورزه نداشتیم به حاضر اسم بکشیم.
این در یک روایت این جمله اضافه شده، در یک کتابای سنن اهل سنت و این از نهای راوی.
خب اون چی که توسط ناقدین محترم مطرح شد و مورد تاکید سه ناقد محترم عزیز قرار گرفت، عدم تطبیق عنوان با معنون در واقع و اشکالات ساختاری که به بحث وارد شد، هر کدوم از ناقدین محترم به مباحث در واقع اشتراکی پرداختن که در واقع هر کدوم از ناقدین تأکید داشتن بر این مسائل. از جمله مسئله‌ای که مطرح شد اینه که این سیر تاریخی رو در واقع حضرات نپذیرفتن. حالا این رجای ربانی این رو توضیح می‌فرمایند که اون سیر تاریخی که ایشون برای تأثیرگذاری ها به صورت فهرستوار از جریان کیسانیه شروع کردن و بیان کردن رو توضیح می فرمایند و اون مواردی رو که آقای پیشوایی فرمودن که این قضیه سوء استفاده از بنی امیه شروع نشده به جز یه مورد که خیلی قابل اعتنا نیست و از بنی عباس بیشتر مورد سوء استفاده قرار گرفته. و مسئله‌ای که آقای پورسید آقایی تاکید داشتن و همچنین آقای فرمانیان روی اون تاکید زیادی داشتن در حوزه تطبیق که چه سوء استفاده‌ای صورت گرفته در حوزه جهل همچنین و برداشت‌های انحرافی و غیر صحیح که از آموزه مهدویت شده و موجب سوء استفاده و سوء استفاده قرار گرفتن روایات شده، این رو می‌فرمایند. و همچنین مبنا رو جای ربانی مشخص نکردن، یعنی در واقع میشه گفت جنبندی مطالبی که ناقدین محترم فرمودن این هست که طرح مسئله به صورت یه مقداری آشفتگی داره که لازمه حالا اگر در این جلسه آجاها جواب بدن که توجیه بشه و جواب ناقدین محترم داده بشه، اگر نه ما این رو موکول کنیم به یک جلسه دیگه به عنوان در واقع این به عنوان یک پیش جلسه باشه به عنوان طرح بحث، و اون مطالبی رو که حضرات بهش اشاره کردن اگر ارائه کننده محترم آجای ربانی جواب قانع کننده ای نداشته باشن، طبیعتاً به جلسه دیگه موکول خواهد شد. آجای ربانی 10 دقیقه به مطالبی که مطرح شد آجاها بفرمان، بعد سوالاتی که از طرف دوستان هست اون رو هم به صورت جداگونه جواب بدن بهتر باشه،
شاید در راستای همون مباحث.
خب حالا اگر دوستان حاضر در جلسه اگر نسبت به مطالبی که خود آجای ربانی ارائه فرمودن و همچنین مطالبی که ناقدین محترم آجای پیشوایی، آجای پورسی داغی و آجای فرمانیان فرمودن مطلبی دارن بفرماین تا ارائه کننده محترم آجای ربانی همه رو به صورت یک جا جواب بدن. ما برنامه هم برای این بوده که 10 تا 12 باشه، یعنی یه نیم ساعت دیگه ما خدمتون باشیم. حالا اگر عذیتی دیگه ما خیلی مساعده نشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. منم به نوبه خود از حضور سروران و عزیزان و اساتید در این نشست علمی و کرسی نقد تشکر و قدردانی دارم از استاد بزرگوار جناب آقای صدقایی بزرگوار و از آقای دکتر فرمانیان بزرگوار که در این جلسه حضور پیدا کردن، و همچنین از ارائه دهنده محترم جناب آقای ربانی. نکاتی را بسیار مختصر، چون که عزیزان نکات جالبی را فرمودند، من هم در راستای فرمایشات ناقدین محترم خدمت آقای ربانی عرض بکنم که درسته واقعا اینجا مسئله حدود و ثغورش اصلا روشن نیست، این در واقع حد مسئله روشن نیست، تبیین مسئله خوب صورت نگرفته. در راستای فرمایش جناب دکتر فرمانیان ما اصل مهدویت را وقتی به عنوان بحث در میان بذاریم و آموزه مهدویت را در واقع تأثیرگذاری هایی که روش گذاشته شده مورد بحث و گفتگو قرار میدیم، بایستی آموزه مهدویت خوب روشن بشه. آموزه مهدویت اگر ما نگاه بکنیم بعضی از آموزه های اصلی و اعتقادی هن. خب بعضی از آموزه ها فرعی و غیر اعتقادی هن. اولا این اثرگذاری رو آموزه های اصلی و اعتقادی مهدویت شده است، یا این اثرگذاری رو آموزه های فرعی و در واقع غیر اصلی و غیر اعتقادی، و آموزه های اعتقادی مهدویت کدام هستند، آموزه های غیر اعتقادی مهدویت کدام هستند. این شقوق بحث، این حدود بحث خودشو باز بکنه و تبیین بشه، در واقع مسئله محور بودن این نشست بیشتر خودشو نشون میده. مثلا به عنوان مثال من عرض میکنم در آموزهای اصلی و اعتقادی میتونه مثلا به اصل امامت امام مهدی، وجود امام مهدی، اصل باور داشته غیبت، اصل انتظار، اینا همه جز باورهای اصلیه. مثلا یا غیر اصلی به عنوان مثال نشانه های ظهور، ازدواج امام زمان، زمان ظهور،
انواع غیبت، اینا همش آموزه های غیر اصلی هست. این باید روشن بشه که در واقع این اثرگذاری رو کدام آموزه بوده. یه نکته. نکته بعدی که خدمت شما عرض بکنم اینه که مثلا من مثال بزنم به عنوان یک قضیه مؤلفه که در واقع شاید بگم اصلیه، جز آموزهای اصلی مهدویته و به یک نحوی ادعا می شود که تاثیرگذاری شده. بعضی همون فرق کیسانی هستش که بعد از محمد ابن حنفی آمدن غیبت محمد ابن حنفی را مطرح کرده اند و ادعا بر اینه که این موضوع در واقع به یک نحوی در باورداشت شیعه اثنا عشری به موضوع غیبت در واقع رسوخ کرده و اثرگذاری کرده. یا به عنوان مثال بحث انتظارم در همین جا باز مطرح میشه که یه برگرفتگی مثلا از فرق، یعنی شیعه اثنا عشری اومده از فرق دیگه اینا مثلا تأثیر پذیرفته است. یعنی آموزه ها وقت روشن شد و تأثیرگذاری ها روشن شد، حدود و سحور بس بیشتر خودش رو نشون میده. یا به عنوان مثال در کتاب زحل اسلام مال احمد امین اومده، اصلا بحث یکی از مؤلفه های غیر اصلیه، حالا شاید بگیم که به یک نگاه اصلیه به یک نگاه غیر اصلی، بحث سفیانی را مطرح کرده. میگه اولین بار سفیانی را در واقع بنی امیه مطرح کرد. اونا دیدن مثلا علویان امام مهدی را مطرح کردن، اومدن سفیانی را مطرح کردن. بعضی ها میگن روایاتی که در این راستا اومده برگرفته از اون چه؟ از اون نگاه، از اون نگاه اموی است که در واقع شیعه هم اومد در برابر این سفیانی یه سری روایتی را اونا میگن جعل کرد، یعنی با نگاه تقابلی یه سری روایت را جعل کردن. پس روایاتی که در منابع حدیثی وجود دارد، آره، در منابع حدیثی وجود دارد که خروج سفیانی مثلا یکی از نشانه های ظهور است، این تأثیر پذیری از اون نگاه بنی امیه است، یعنی موضوع خودش رو نشون میده. یا مثلا به عنوان مثال قیام مشرق، خیلی از کتاب‌ها رو نمیخوام بگم شیعه، اهل سنت میگه قیام مشرق در واقع برگرفته از نگاه بنی عباسه. بنی عباس اومدن این در واقع حرکت را از مشرق با روایاتی جلب کردن، شیعه اومد مثلا به یک نبی ازش تأثیر پذیری کرد. یا به عنوان مثال قتل نفس زکیه، میگن از حسنیان شیعه بر مثلا استفاده کرده، محمد ابن عبدالله رو به عنوان نفس زکیه مطرح کرده، شیعه هم اومده ازش برگرفتگی کرده. یعنی میخوام بگم که این آموزه ها و حالا آموزه اصلی آموزه غیر اصلی خودش رو در واقع خوب این طراحی شد، روشن شد، بعد اینا رو بر اساس اون نگاه تاریخی بیاییم دقیقا بررسی بکنیم که کدام از کدام برگرفتگی دارد. اینه که مسئله محور بودن نشست خودش رو نشون میده. حدود و سغور بس در واقع در اینجا بازشناسی میشه و روشن میشه. نکاتی بود که البته نکات دیگه هم هستش که انشالله اگر لازم بود در فرایند نشست انشالله خدمتتون جان
چطوری بده که ما این رو
چشم
خیلی متشکر از دوستان دیگه آجای سلیمیان و دیگر دوستان آجای بودرزی
آجای سلیمیان که صاحب کرسی هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از نظرات اساتید محترم و جناب آقای ربانی. من تو همون عنوانی که خب متفقون علی بود که مشکل داره، اون بحث محتوا سازی هم ایشون اگر تو طرح مسئله طرح موضوع نشون بدن که منظور از محتوا سازی چیه و آیا محتوا سازی جنبه منفی داره یا جنبه مثبت داره. برخی شاید محتواهایی ساخته بشه در راستای روایات اهل بیت باشه و به اصطلاح فربه بکنه مسئله رو و بیشتر روشن بکنه. این منظور از محتوا سازی چیه؟ کدوم قسمتشو میگن؟ نکته دوم که گوش میدادم جناب آقای پورسید آقای فرمودن جعل تطبیق، اینها ایشون هم باید مشخص بکنه که آیا مواردی مثل جعل و تطبیق آیا اسمش اثرگذاری تأثیره یا همون سوء استفاده است که آقای پیشوایی می‌فرمودن بهش اشاره کردن، یا مثلا طرح غیبتی که به عنوان مثال الان آقای الهی فرمودن که توسط کی ثانیه بوده، این طرح غیبت آیا با توجه به اینکه ما میدونیم مثلا غیبت در روایات از جمله روایت امام سجاد علیه السلام مطرح شده، آیا این تأثیر گذاشته یا همون بوده به یک مثلا منحرف شده، بحث در مصداق منحرف شده، این باید خودش نشون بده، این اثرگذاری منظور چیه، چطور اثر گذاشته و چه اثری گذاشته، و خود اثرگذاری آیا هر سوء استفاده، هر جعلی، هر تطبیقی، هر چیزی اسمش اثرگذاریه، یا اینکه اگر این تأثیرات باعث شد یک فرقه به وجود بیاد، یک جریانی که غالب بشه و بعد مدتی خودشون نشون بده، برجسته باشه، منظورتون اونه؟ این قسمت هم من به ذهنم رسید، شاید مخفول واقع شده. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه و خیر و ناصرم هم و این خورسندم از اینکه در محضر عیسه و اساتید نکات ارزشمندی رو فرا گرفتم. حضرت استاد، جناب آقای پورصدا، جناب آقای دکتر فرمانیان، از مطالب آقای ربانی نکاتی به ذهنم رسید، حالا یکی دو موردش رو به اجمال عرض میکنم. قطعا عنوانی که در واقع انتخاب شده برای این اتفاق علمی، عنوان جامع و مانعی نیست. همینطوری که بعضی از دوستان فرمودن، بحث محتواسازی خیلی در این عنوان برجسته هست که بار معنای خاص خودش رو داره و حتما بایستی اگر چنانچه امکان اصلاحش نیست توجیهی براش باشه. من اصلا حذف این محتوا سازی را پیشنهاد میکنم. اثرگذاری فرق، حالا یا بررسی نقش فرق در، خیلی مسامحتن بپذیریم، احیانا تحول آموزه‌های مهدویت، اندک تحولی در برخی از آموزه‌ها ممکنه شکل گرفته باشه، آیا منشأش این فرقه ها هستند، گروه های سیاسی و ماننده، ای که حسب فرمایش های پورصدا حتما بایستی به صورت مصداقی و عینی یکی 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 و فرمایش های فرمانیان، این که آیا انگیزه و باعثی بوده، آیا اونها همین رو قبول دارن، آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده، در ردگیری که بایستی برای هر کدوم از اینها به عنوان یک نمونه ملموس انجام بشه باید کار صورت بگیره تا خودش رو نشون بده، وگرنه صرف این که ادعا بکنیم. چون ما پیشتر یه نشستی داشتیم شبیه این بود، البته بعد من به نکاتی پی بردم و خب اصلاحیه اون را میپذیرم، تحت عنوان بررسی نقش روایات جعلی در محتوا سازی. البته اونجا قابل اثبات هست، یعنی لزوما ما میزان آموزه های شکل گرفته بر اساس روایت جعلی رو تعیین نمی‌کنیم، ولو دو سه تا آموزه در انبوه آموزه‌ها باشه، بالاخره ما می‌تونیم بگیم اینها مستنداتش برخی از روایات جعلی و احیاناً تحریف در برخی از روایات هست. ولی خب فرمایشات آقایون این که ما بیایم آموزه‌های مهدویت رو مشخصاً تعریف کنیم چه چیزی از نظر ما آموزه هست، آیا مقصود آموزه‌های شیعی یا آموزه همه مسلمان‌ها هست، اینها حتماً بایستی تبیین بشه. فرمایش‌های پرسید آقایی که من حالا اگر احیانا اشکالی بر نکته بنده هست حتما اصلاح می‌فرمون، به هیچ وجه ما دفاع از این حجم از روایات مهدویت نمی‌کنیم. معجم حدیث الامام المهدی 5 جلد بود، بعد شد 8 جلد و شمار روایات رو اگر ما بخوایم یه نظر دقیق روش داشته باشیم، ای کاش این اتفاق بیفته، حالا مؤسسه حضرت عالی هم اگر این اقدامی رو چنین اقدامی رو در دستور کار قرار بدم، یک بار برای همیشه تا حدودی نمیگم بتونیم به طور واقعی این آمار رو بدیم، برای همیشه این آمار رو منقح کنیم، منضبطش کنیم که هر کسی ادعای اونچنانی نداشته باشه. یک جلد از 8 جلد موجود که فرمودید، یک جلدش هم فهرست هست، حدود 70% از روایات فتن نعیم ابن حماد هست و اساساً چنین چیز قابل قبول نیست. حالا آمار نمیدیم ولی خیلی خوشبینانه بخوایم روایات مهدویت رو مطرح کنیم، زیر 1000 تاست که من حاضرم در به صورت عینی این رو بحث بکنم. منتخب الاثر یک جلدی شده 823 تا روایت رو آورده، بعد در 3 جلدی تبیین ها و تحلیل ها اضافه شد، یه مقداری در یک جلدی تصرفاتی انجام شد، سه جلدی 1200 خورده ایه روایت مفسره رو آورده. حالا بخشی از روایات هم مباحث کلی مهدویت هست، ما نمیتونیم آیا اون رو بپذیره مهدویت هست نپذیره. میخوام این رو عرض بکنم که بله، گستره مباحث مهدویت نسبت به مباحث دیگه فوق‌العاده هست، اما نتیجه این نشست ها این باشه که ما بعضی از در واقع حرف هامون رو یک اتفاقی برش داشته باشه. چون من خیلی دیدم مثلا در رسانه ها آجوان فرمودن ادعای 8000 6000 10000 و مانند این گفته برو بشما مطرح میشه و مخل بحث هست. من عرض میکنم نظر شخصی خودم هست با توجه به این سالهایی که در روایات هستم، قطعا بالای 1000 تا روایت ما نمیتونیم بگیم. تازه اگر بیایم روایاتی که بر اساس مبانی مختلف اینها به یک روایت با واحدی برمیگردن، من میگم دوربر 500 تا روایت. حالا بحثم این نیست، ولی عرضم این بود که کاش این اتفاقات میافتاد. در بحث آموزش سازی خب مراکز مختلفی هستن، بیا یه تعریفی ارائه بدن، یعنی میتونه این مقدمه بشه برای نشست هایی که جناب فرمانیان فرمودن. ما بگیم آقا مقصودمون از اصلا آموزه چی هست، چند سباهی این واژه اومده، بعد مقصودمون آموزه های اصیل، آموزه های اصلی، فرعی و مانند این و کدوم ها برای ما مهم هستن، آیا در اینها تصرفات انجام شده یا نه. چون من با استاب منفی این رو همونطوری که بعضی از عیزه فرمودن در جامعه دیدم، یعنی میبینم که نهو این که ما میایم ادعا میکنیم که بخشی از آموزه ها ساخته شده و حالا میخوایم بگیم حالا کیا مقصر بودن، چه اتفاقایی افتاده که این آموزه. به نظرم یه مقدار اون اعتماد کلی مخاطبین این بحث ها هم اینجا تحت تاثیر واقع میشه. به هر جهت من تشکر میکنم از فرمایشات اساتید معزز و امیدوار هستم که این نشست ها مستمر باشه، ما بتونیم انشالله به یک نقاط مشترک و نقاط قابل دفاع خوبی نائل بشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر از حاضرین در جلسه. اگر دوستان دیگه نظر خاصی دارن راجع به مطالب ارائه شده بفرمایید تا جای ربانی جواب بفرمایید. جای ربانی ده دیگه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا خیلی خوشحالم از اینکه اینقدر بحث افق‌های ارزشمندی پیدا کرد و نکات ارزشمند و بدی بیان شد و من تأسف می‌خوام که چرا این جلسه اینقدر دیر برگزار شد و وظیفه من هست که هم بیشتر در این موضوع با بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون هستیم از اونها از آرا و انظارشون استفاده کنم و همین که بتوانیم این رو به یک پروژه یا به کاری که به این جوانه بپردازد و بتواند این سوالاتی که وجود داره اینها رو به صورت پژوهشی پاسخ بده. واقعا نکات ارزشمندی بیان شد و من خودمم خیلی استفاده کردم. انشالله همین یادداشتایی که نزد آقایون هست من استفاده میکنم و همین که مطالبی که فرمودن هم ضبط شده و هم خودمم یادداشت کردم. اما به یک سری مسائل حالا من اشاره‌ای داشته باشم. در رابطه با این عنوان من هیچ بعدی رو نمی‌بینم که چرا این عنوان گذاشته شده و عرض کردم این تأثیرپذیری یک مقوله که الان روی میز محققین هست. الان خود من در رابطه با این عنوان به سری مجلات علمی تخصصی مراجعه کردم، اصلا مقالاتی با این عنوان وجود داره. شاید یکی از بحث‌های پرتوجه هم اینه که تأثیرگذاری یک مذهبی، یک جریانی در یک مذهب دیگر و منطقه هم که دوستان اینجا فرمودن ما تأثیرگذاری رو نداشته باشیم یا اینکه فرمایش حضرت آقای پیشوایی فرمودن ما سوء استفاده ها رو، بله ما اصلا میدان تأثیرگذاری رو ما آمدیم در حوزه مربوطه به سوء استفاده ها تعریف کردیم. اگر این مسئله عنوانش اشکال داشته باشه که اینجا مطرح شد، باید خب ما این به صلاح ایراد رو تسری بدیم به خیلی از بحثایی که الان داره اتفاق میفته و حتی من توی این دوره معاصر مطالبی رو که در رابطه با حتی سروش مثلا اخیرا من مطرح کرده بود، یا مثلا بحثایی که از سوی یک سری مستشرقین داره به صراحت ادعا میشه، همه اینها رو باید ما بذاریم کنار، بگیم که نخیر ما نمیتونیم تاثیرگذاری رو داشته باشیم. من به نظرم در رابطه با تاثیرگذاری و انتخاب این عنوان، انتخاب لازم هست و به جایی هست، و اینکه ما این مطلب رو که بیان شد که بگیم سوء استفاده های این رو اصلا ما به عنوان یک مسئله اصل اومدیم گفتیم که باورداشت مهدویت رو که از جانب پیامبر بیان شده و همه مسلمان ها اون رو قبول داشتن، ما این رو به عنوان یک مبنا قرار میدیم. در این رابطه اتفاقهایی افتاده است و بعد از این اتفاق ها ما میخواییم ببینیم آیا این اتفاق ها منجر به تأثیر شده است یا خیر. من فکر نمیکنم اینجا جای به اصطلاح ابهامی باشه. بله، ما توی اینجا باید یه مقداری، من دقیقا حتی توی اینجا یاد داشته خود من بود که هر فرقه رو، هر مذهب رو، اون به اصطلاح اقدامات جریانی که انجام دادن، مثلا ما توی فعالیت هایی که اموی ها انجام دادن توی اتفاق ها، یکی از مهمترین کار اینها بوده که از احادیث مهدویت برای وجاهت سازی خودشون به صلاح بیان استفاده کنن. بحث مربوط به این که اینها سوق دادن مهدویت رو از شاخه حسینی به شاخه حسنی، که اینها بیان بگن که این یک تفضلی از جانب خداست به امام حسن، به خاطر اینکه امام حسن پذیرفت که دو فرقه محقه با هم نباید چی بشه، حتی میان با این تعابیرم که دارن. اینا رو من اینجا حتی توی یاد داشتم بود که یه مقدار فکر میکنم اینجا ما به سرعت آوردیم. اما در رابطه با تاثیرگذاری من فکر میکنم عنوان قابل دفاعی هست و باز هم من بر روی اون اصرار دارم. نکته بعدی که جناب آقای پیشوایی فرمودن که ما در رابطه با امویان نداریم، اون محورهایی که من در رابطه با امویان نقل کردم، یکی سوق دادن مهدویت برای محق جلوه دادن تفکر اموی در مقابل تفکر علوی بود، که اومدن گفتن که امام مهدی از فرزندان امام حسن است و احادیثی هم تو اینجا جعل میکنن که پیامبر خطاب به امام حسن میفرماید که مهدی از اولاد ایشون هست. بعدم بحث مربوط به این که حتی در رابطه با معاویه، حتی این نکته‌ای که اشاره فرمودن در رابطه با سفیانی و این که خلفای مروانی، ولید، هشام، عبدالملک به عنوان مهدی شاعرهای مثل فرزدق، مثل جریر، مثل دیگران، اینا اصلا اشعار فراوانی دارن که اصلا سرودن که او مهدی است. و من تو این جزوه هم اینها رو به صدا بهشون اشاره کردم، آتست دادم که بیایم بگیم این تو این کار عباسیان بودن. بله، عباسیان شدت افسون تری را به خرج دادن. چرا؟ چون رقیبشون حسنیان رو میدیدن که با یک به اصطلاح علمی و با یک به اصطلاح تابلوهای مهدوی اومدن توی صحنه. عبدالله ابن حسن خیلی توی این مورد فعالیت میکرد و برای اینکه اونها رو خلع سلاح بکن، حتی اینطور بود که میگفت افراد رو میفرستم، گفتم برید در میان حسنیان ببینید چه شعارهای اینا دارن بهره میگیرن که اینا بیان بشه. ما در رابطه با حسنیان و در رابطه با امویان و خصوصا شاخه مثلا شاخه دوم اینها که مروانیان هستن، این شدت رو داریم. در عباسیان هاکزا در رابطه با نگاه های جریانی داشته باشیم به اصطلاح حسنیان داریم و همچنین زیدیه و استفاده هایی که تو اینجا میشه. در رابطه با نگاهی که جناب آقای پورصدقایی فرمودن که در این رابطه اهل بیت چه کار کردن، من فقط به یه سری مواردی رو اشاره میکنم. یکی از بحثایی که ما توی تعریف غیبت داریم، غیبت یک مسئله بوده که در میان بسیاری از امت‌ها و ملل امری شایع بوده و معمولاً غیبت رو به در جایی به کار می‌بردن که فرد از بین می‌رفت. از بین رفتن و نابود شدن، مرگ که پیش می اومد میگفتن غایب شده. یکی از اتفاقهایی که در رابطه با غیبت امام میفته که امام موجودی است که متولد شده و در روی زمین زندگی میکند و غایب است. این بحث رو روش خیلی اصرار دارن و مخصوصا تصریحات و تأکیداتی که مثلا توی ائمه ابن رضا ما میبینیم نسبت به غیبت اتفاق میفته و شاید در مقابل اون جریانسازی های واقفیه که اینها سرمایه گذاری سنگینی رو برای تبیین غیبت به همین معنای مردن رو انجام میدن که بسیاری از کتاب هایی که واقفیه به سلام می نویسن، حتی این کتاب هایی که مثلا نصرت الواقفیه ای که مثلا موسوی و دیگران دارن، که ائمه جریانسازی مربوط به تبیین درست و مخصوصا مثلا توی زمان غیبت صغرا ما میتونیم انگوش بگذاریم، بحث مربوط به این که در مقابل جریانهایی که از سوی زیدیه و از سایر اونهایی که معتقدن مهدویت رو به عنوان مهدویت نوعیه تأکید بر بیان شخصیت و مشخصات و به تعبیری که جناب استاد اونجا با فرمانیان فرمودن اون به اصطلاح ویژگی های شخصی حضرت وجود داره و همچنین در رابطه با اینکه نسب امام و ارتباط او به شاخه مربوط به بنی هاشم اهل بیت بودن، از شاخه امامت بودن او و اینکه او فردی است از ائمه و جزء به اصطلاح خلفای دوازدهگانه هست، اینها رو به عنوان به اصطلاح نکاتیه که من حالا فقط یه اشاره جزئی به اینها داشته باشم. نکته دیگری که به اصطلاح فرمودند امامت موروثی که از سلطنت موروثی باشه، ما به یک سری از این موارد بیایم اشاره بکنیم، فکر میکنم مطلب توی اینجاها که به اصطلاح تأثیر و تأثیراتی که از ادیان به ادیان یا از مذاهب به مذاهب بوده زیاد بود و من هم این به اصطلاح موارد رو که بهش پرداختم شاید میشه بگیم که در حد همین به اصطلاح مطالعات مربوط به آمادگی های این بحث بود، اما طبیعتاً ما اگر بخوایم این رو به عنوان یه پروژه بپردازیم باید همه اینها احصا بشه. در رابطه با بحث مربوط به اینکه مبنای ما توی این بحث چی بوده، طبیعتاً آیا ما میتونستیم اینجا بحث شیعی رو بیایم ملاک قرار بدیم یا بحثی رو که در میان پیروان شیعه اهل بیت رو دوازده امامی رو بیایم قرار بدیم، یا اینکه نه اون وحدویتی که مورد قبول مسلمان‌ها هست، من فکر میکنم اون چیزی که به عنوان اندیشه و آموزه‌ای که مورد قبول مسلمانان است و اون رو ما میتوانیم بر اساس آیات و روایات نبوی اثبات بکنیم، ما اینجا بهش توجه کردیم، ولی باید بر این تصریح میکردیم، تأکید میکردیم که این مطالبی که گفته میشه ما بر این اساس مبنا داریم میکنیم. این تصریحش رو من اینجا تأکید میکنم، مبنای ما در این بحث مهدویتی است که بر اساس آیات و روایات نبوی همه مسلمان ها به اون معتقد شدند. بله، این مسلمان ها توی دوره‌هایی بر اساس آراء خاص مذهبی خودشون بر اساس یک سری اصول اومدن تصرفات انجام دادن که اتفاقا این محل بحث ما هست. ما می‌خواهیم اینا عرض بکنیم که این به اصطلاح گوهر مهدوی که توسط پیامبر بیان شد و مردم به اون معتقد شدن، این در طول تاریخ آسیب‌هایی دیده و به قول معروف اقداماتی انجام شده که این رو ما هممون به عنوان فرض قبول داریم، به عنوان یه اصل. حالا اینها رو ما می‌خوایم ببینیم که می‌توانیم اینها رو جدا بکنیم، تأثیر گذاری هایی که اتفاق افتاده اینها رو ما قرار بدیم. بله، اگر ما توی اینجا بحثمون بحث شیعی باشه یا بحثمون یک بحث مثلا یه مربوط به فرقه باشه، طبیعتاً همه این نکته‌ای که فرمودید خب اون هم میاد در یه گوشه دیگه میاد میگه که نه خیر، اصلا اون چیزی که من میگویم حقه، مطالبی که شما فرمودید اونها به اصطلاح درست نیست. همچنان که الان ما توی همین کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ میبینیم، اونجا اومده گفته که این مهدویت که ما داور داریم هم عثمان خمیس، میاد میگه این مطالبی که ما میگوییم صحیح است، اینهایی که شما میگویید باطل است. دقیقاً اومده حتی به صورت تطبیقی اومده جدول ارائه داده که تو این جدول اینها حق است، اینها باطله. ما اگر بخوایم به این وارد بشیم، اون موقع حرفمون به قول معروف شاید اون برش لازم و اثرگذاری لازم رو نداشته باشه. ما باید توی اینجا به اون آموزه‌ای که مورد اعتقاد مسلمان‌ها بوده بر اون تأکید بکنیم. طبیعتاً بله، این مسئله رو من باید بهش توجه می‌کردم، چه در ابتدا می‌مدم عرض می‌کردم که اون آموزه‌ای که مردم از پیامبر گرفتن که مهدی خواهد آمد، مهدی که نجات بخش از ظلم رو از بین می‌برد، حق و عدالت را برپا می کند، تمام وعده های الهی را محقق می سازد. این مهدی که بیان شده و مورد مثلا آموزه هاش 1, 2, 3, 4, 5, 6 هست.
حیاتش رو چه میکنید؟ حیات این امام زمان رو پس از بحث شما خارج میشه. الان زنده است یا نه؟ تو قیبت هم تو زنده است یا عدده؟
ما اینجا نمیخوایم که بحث مهدویت رو از 0 تا 100ش رو بیان کنیم. ما میخوایم بگیم که این مهدویت یک آموزه، یک بسته اعتقادی در زمان پیامبر دریافت شد، مسلمان ها به اون معتقد شدن، این در معرض تخریب و در معرض یک سری تهدیدها واقع شده است. حالا آیا این تهدیدها فقط تهدیدی بوده که نتوانسته است به این بسته اثری بگذاره و تا اونجا بیاد به اصطلاح معتقدات مردم رو تخریب بکنه، یا اینکه نخیر این اصلا این بسته در به قول معروف این بازار 72 ملت هر کس اومده یه برداشتی گرفته و الان اعتقاد ایمان دارن؟ ما صحبتمون رو اینه که این اثرگذاری ها اون بسته و اون گوهری که از نبوی دریافت شده سر جاش سالمه. نه ببینید، ما توی آموزه ها که اثر گذاشته است به اعتقاد و ایمان رسیده یا نه. من توی بحثم عرض کردم که فرایند بحث ما این است که ما یک آموزه مهدوی رو به عنوان مسلم میپذیریم و بعد از اون این آموزه در معرض یک سری تخریب ها، در معرض یک سری آسیب ها قرار گرفته است. صحبت ما اینه که آیا اینها اثری در ایمان گذاشته است یا نه. ما بحث اون اینه و اینا هم فکر نمی‌کنم جای اصطلاح ابهام توی صحبت های ما بود. نه ببینید، ما دیگه بخوایم همه اینجا بکنیم اصلا یه که کسی که مهدویت رو منکر بشه، منکر چی بشه؟ کافر است. کسی که تکذیب بکنه کافر، چی رو تکذیب بکنه؟ نه حالا دیگه شما همه چیزا ما بخوایم دیگه ما اصلا بحث رو نمیتونیم یه جای نگه داریم. ما بحث رو باید توی یک جای حفظ بکنیم.
اگه ما رو بحث نکنیم سمده بحث نچید. یعنی اگه شما مثلا
بیایید در اتو حیبت صحبت نکنید، فقط هم در روی نبوی دیگه تمام در اتو نبوی صحبت اصلا ثمره نداره برسون. شما یه ثمره خاصی میتونید از شروع بینید؟ یعنی مثلا یه آره مثلا ما ثابت کردیم در آموزه من داریم یک ثمره خواهد در حالا کمک شون بکنم. مثلا این شروع فکر میکنم مقالش مواجهه با اینه زرتشتی ها، مسیحی ها، یهودی اومده بکنه آقای این موقع شما میگی از ما متاثر. جوابش هم اینه که بابا همه منشأ همینا وحی، این اشتراک به خاطر اون است. ولی ایشون میاد اثبات میکنه آقا این که شما میگید ما شما گفتیم، نه ما پیغمبرم فرموده یه مهدی هست، غیبت هم میکنه که دو تا غیبت در روایت اونا نده و روزی هم ظهور میکنه. این اندازه که شما میگید دو سه تا، این رو خود پیغمبر ما فرمودن و همه مذاهب و فرق اسلامی هم در این مشترکه. اینو بخواد بگید حالا.
نه ما بحثان حداقلی نیست. ببینید ما ببینید به همون میرسیم. ببینید نه ببینید بحث اونقدر هم نه حداقلی میشه و نه اینکه ثمراتی که حالا من خواستم بحثشون از بخم، ثمراتی که تو اینجا وجود داره اینه که ما اگر این مسئله رو به اصطلاح بیان بشه که آموزه مهدوی یک آموزه اصیل است که خود بر اساس مبانی وحی بیان شده، پیامبر اکرم معمار این هست و مردم تمام مسلمان‌ها این رو باور کردن بدون هیچ شک و شبهه. یعنی ما در میان مسلمان‌ها هیچ کسی را نداریم که بگه که ما مهدویات رو قبول ندیم، الا شذا و ندر که افرادی اومدن گفتن و علمای ما اینها رو در مقابلشون ایستادن و رد کردن. پس این یک باوره.
علمای
اسلام، بله علما. مثلا اگر فرض کن مثل ابن خلدونی، مثل احمد امینی یا دیگران اومدن به اصطلاح گفتند، هم در مقابل اونها علمای سنت اومدن گفتن که این حرف شما باطل. پس ببینید این بحث که ما داریم بهش میپردازیم یک بحث مشخصی است که ما اون مهدویتی که بیان شده قدسی است اون همچنان حفظ شده.
مقدمه شما یه تأثیر فرق کلامی مثل معتزله بر شیعه.
بله.
وقتی مقدمات میه و میاد موارد رو اثبات میکنی که ببینید این فرق در اندیشه کلامی شیعه و سیاسی شیعه اثر داشتن. حالا بحثتون اینه. همین فرق در اندیشه مهدویت شیعه اثر داشتن. نه اینکه دیگه ادیان دیگه هم شیعه ادعای کرده باشن. ما بنابراین اثبات بکنیم که یک فرد مشترک که بین همه فرق داریم. من که از مقاله شما رو نفهمیدم، یعنی با مقدمتون فقط اینو فهمیدم، ما یک معتقداتی در شیعه داریم که ائمه علیه از این دفاع کردن، این به عنوان قدم متعقلی برای شیعه هست، معتقدات شیعه. غیر این رو ما میگیم فرعی و خیلی هم معتقد.
بله ما هم همینا گفتیم دیگه. تو اینجا تو نظر مختار گفتیم که مثلا اون چیزی که مربوط به ایمان هست و اونجا ما هیچ به صلاح اختلاط رو نمیپذیریم و اگر توی اینجا نکته گفته شده یا در مقابل اون گفتن این باطل است، یا اینکه مواردی هست که اون رو به صلاح ضرری نمیزنه به اعتقادات، اینا رو ما توی نظر
نمیذاریم.
من
مثلا
من
با سوال الان یه داریم
الان
تو جلسه به این نتیجه.
نه 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 نه، من اصلا از اون دارم توی صحبتم تاکید کردم، گفتم که
مسلمی یه مشترک بین هر فرق بوده.
نه ببینید ما من عرضم اینه که اون چیزی که از جانب پیامبر بیان شده است که ما هم معتقدیم که شیعه همون که پیامبر فرموده اون رو به صلاح در اختیار داره، داره یعنی به همین نتیجه رسیدیم. همچنان که ما میگیم اسلام یعنی شیعه، خب ما نمیگیم اسلام یه چیز دیگری هست. ببینید من میخوام بگم اون گوهر وحیانی مهدویت که باور به اون به اصطلاح پدید آمده است و ائمه و علمای ما این رو حفظ کرده اند، این سر جاش هست.
حالا این چیه؟
این مهدویت. بله بله ما نه ببینید ما توی قدر مشترک رو چیز رو
کنیم. فرق وقتی میشه
یعنی باورداشت این فرق باورداشت اون فرق. ما نمیخوایم به اینا وارد بشیم، ما اصلا بحثمون فرقه ای نیست. نه من میخوام بگم که ببینید این مهدویت یک گوهر، یک بسته هست که وحیانیست، خدا اینا مقرر فرموده، پیامبر این رو بیان فرموده و مسلمان ها این رو پذیرفتن. حالا این رو توی این مسیر تاریخی فرقه ها، مذاهب، سیاسی ها اومدن اینو قیمه قیمه کرده اند، تیکه تیکه کرده اند و هر کمانان شده به اصطلاح یک باوری برای خودشون، یا نه این یه چیز ثابتی هست و الان شیعه اون چیزی که اعتقاد داره و بهش ایمان داره یک ایمان صحیحی است، یه ایمان برحق است.
قیمه قیمه تو جزئیات اجزای مدرسه، اصالت مدرسه کسی هر نمیزنه که اصالت مهدویت چون اصالت داره فرقه اومده، این اصل یک حاشیه بشه زاویات، نه اون که اون اصل از این برده، اصل وجود داره، اصل.
نه کسی هم ما امینه دار نداره ایش کسی اینجا چه باشه، اصل قبول دارن هم در
جزئیاتش کسی قبول دارن. بای فرمانی ها نکته دارن صادق فرمان
خیلی ممنون. فرمان
شما
در
مورد عملا
همین
چیزی
که
طالبان
اعلام
نه 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 اصلا بحثان همینجاست که ما نمیتونیم این رو توی قول مدعی این است که توی اینجا تأثیرات فراوانی گذاشته شده و اصلا خیلی از آموزه هایی که وارده به مهدویت شده است وحیانی نیست.
پس اصلش دروغه؟
نه ورودهایی که پیدا شده ما اصلش رو نمیگیم دیده. شما میخواد بگید که ما توی بحث اون یه بحث حد اقلی رو اینطور داریم،
اصلا
داریم.
بله. موجودیت
ببین بحث ما این نیست که ثابت میکنه، یا ما میخواییم بگیم که ببین این اتفاق افتاده است، این اتفاق ها من عرضم اینه که اصلا یک سری حوادثی اومده وارد شده، ولی اهل بیت و علمای دین بعد نگذاشتن اینها به عنوان ایمان تلقی بشه، ایمان نشده و به هر حال یک سری جعل های سوء استفاده های و اقداماتی در رابطه با حدیث سازی، در رابطه با باور سازی انجام شده است و مثال هاش هم که عرض کردیم. اما اینها به عنوان ایمان ما نمیپذیریم که به عنوان ایمان مهدوی الان معتقد به عنوان مهدویت اینها شامل ایمان به مسائل وحیانی و غیر وحیانی باشه.
ایمان نداریم.
اگر ما میخواهیم به هر حال بحث رو مطرح کنیم، من احساس بکنم دو تا مسئله است، یعنی دو تا موضوع از هم جداست که ما باید اینطوری. یه وقت میگیم که اثرگذاری مبانی و عقاید فرق کلامی بر آموزه های مهدویت، میام میگیم آقا جان ما وقتی آموزه های مهدویت نگاه میکنیم ببینیم تو هر فرقی که رفته خیلی مبانی خیلی عقاید تأثیر گذاشته به حدی که این آموزه به جایی رسیده است که برخی از اهل سنت میگن اگر تو به اصل مهدویت ایمان نداشتی به ایمانت ضرر نمیرسه. یه وقت اینه ایشون میخواد ثابت کنه نه، با توجه به تمام این اتفاقات که افتاده، این اثرگذاری ها که افتاده، نتیجهش فرضیش اینه که اون اصول مطرح شده از سوی پیامبر هیچ تغییری نکرده است. یه وقت اینو انجام بده و هر حال چیز خوبی است که بگه، ولی خب باید نظر بزنه اثرگذاریاشو نشون بده، یعنی بگه مثلا مبنای امامت در اهل سنت تأثیر گذاشته مسئله مهدویت چی شده، خیلی بیرنگ شده. بعد اگر یه روشن فکری هم اومد و مثلا به هر حال زحل اسلام اون وقته چی کار کرده، یه جور دیگه مثلا کلن اصل ایمانش رو زیر سوال برده است. خب این مسئله است. یه مسئله که آقای پورصدا آقای مطرح میکنه اینه، اثرگذاری فرق بر آموزه های مهدوی در شیعه اسم اشعری. یعنی ما الان 10 آموزه داریم تو مسئله مهدویتمون، یکیش غیبته، یکیش مثلا چی هستش، انتظار فلانه. در این آموزه های ما کدوم از فرق تأثیر گذاشتن روی چی؟ فکر ما. این پروژه دیگه است که اگر اینم میخواهید بحث دیگه است. تک تک آموزه های شیعی مطرح میشه، بعد بگیم ما 6 آموزه رو در به حال داریم، 6 آموزه اصلی در شیعه رو داریم. آیا فرق آمدن اصل این رو ایجاد کردن؟ 2 فرق آمدن تحولی درش ایجاد کردن در این مفهوم و بعدن ما پذیرفته ایم یا نه؟ یا ما ثابت میکنیم نه اتفاقا همه این مطالبی که مطرح شده اگرچه نسبتهایی داده شده است که انتظار از کیسانی است، نمیدونم رجعت از کیسانی است، مثلا فلان از کیسانی است یا فلانی از واقفیه گرفته شده فلانی، اما نشون بدیم که نه، این اصولی که ما داریم، این آموزه هایی که در مهدویت داریم عیناً از اهل بیت گرفتیم و کسی دخالت در این مفاهیم ما نکرده، اگرچه هر کسی حرفی هم تو تاریخ زده. به نظر من این دوتا مسئله است، این دوتا رو
اولیان.
آره
بله. نه نه تا اونجا ما اول باید بیایم این آموزه شیعی رو ما بیایم مثلا یه وقتی بگذاریم بیایم که شیعه به اینها معتقد است فهرست بکنیم و بعد بگوییم این اعتقادات شیعه به این دلایل از اهل بیت، از قرآن، از احادیث مسند و به اصطلاح مدلل هست و بعد از اون بیایم اینجا تأثیر گذاری که گفته شده اون رو رد کنیم. این مد نظر ما نبود. من عرضم اینه که ما توی این بحث مربوط مهدویت این بسته وحیانی در مسیر آسیب‌های فراوانی دیده، آسیب‌هاش هم در رابطه با جهل بوده، هم در رابطه با تحریف بوده، هم در رابطه با تحصیل بوده، هم در رابطه با مصادره بوده، تطبیق بوده و و و و این بر این اساس. اما اون چیزی که به سلامت مونده به سبب هدایت ائمه اطهار و علمای دین و الان ایمان مهدویه هست، این سالمه.
نه دوستان یه چیزی ایراد شاید بگیرن به شما، بگن که خب این که لازم نیست به تحقیق نیست، همه میگن. یعنی شما یه مسئله به حال مشخص و مبرهن و بدیهی رو میخوای چیکار کنی؟ میخوای روش کار کنی و آخر سر بیا بگی آهای مردم ببین تو طول تاریخ این همه از مهدوی تو استفاده شد، اما آموزه مهدوی چی هستش؟ سر جا خودش هستش، تحقیق نکرده، همه هم قبول دارم.
نه قبول ندارن. تن همینو میگن که صحبت همینه. میان میگن که نه خیر.
10 تا به من بررسی کردم. حدود 6 یا 7 نفر تو کل تاریخ اصل مهدویت انکار کردن. تازه اونا که انکار کردن خیلی به ذرس قاطع رد نکردن. همه‌شون با یک وجهی اومدن خواستن مثلا از این کار کنن رد کنن. این رو اگر منظور میخوای پاسخ به اون 7 8 نفر بدی یه بحث هستش. اگر نه میخواهی این مسئله رو مسئله حل کنی که آقا جان با تمام اتفاقات که افتاده است آموزه مهدوی اینقدر محکم بوده که تا با امروز باقی مانده است. من نظرم هست
مثلا اینجوری میزان مقاومت مهدوی مهدویت در شیعه در برابر تاثیر توان من برعکس برای کنی نه که قطعه گذاره رو
خیلی متشکرم. بله با توجه به ظرفیتی که خود عنوانی که جای ربانی برای این پژوهش و کرسی در نظر گرفتن که هر کدوم از واژگان این کرسی خودش بحثای بسیار زیادی داره که در جای خودش باید منقح میشه، به نظر میرسه که بحث به همین مقدار کفایت بکنه و از نظرات همه دوستان حاضر و عزیزان گرام استفاده شد.
این مقاله
انشالله
این مقاله شد به چی بکنم میدم
آقای ربانی انشالله اگر ایشون موافق باشن آقای ربانی به عنوان ارائه دهنده بحث رو یه مقداری محدودتر اون مسائلی که مطرح شد در خود اصل اثرگذاری، طرق کلامی و در خود محتوا سازی و آموزهای مهدویت، در واقع اینها مسائلی بود که هر کدوم از ناقدین و حاضرین نسبت به این یه سری سوالاتی داشتن و تشکیکاتی داشتن و در واقع به یک اتفاق نظر رسیده نشد در جمع‌بندی. لذا ضرورت داره که این بحث در جای خودش بیشتر تنقیم بشه و یه برش خاص و ویژه‌ای از این بحث زده بشه تا انشالله در جلسات بعدی بتونیم از نظرات
بحث مصوب شورای پژوهش هست. ببینید ما این که تو این جلسه ابعاد مسئله باز میشه این خب برکات این جلسه است و ما استقبال میکنیم و طبیعتا هر جلسه‌ای که باشه این توجه و این به اصطلاح ایجاد یک سری عرصه‌های جدید طبیعیه. من فکر میکنم که اون چیز جلال شورای پژوهش تصویب کرده اون رو ما بهش منتظم باشیم و باز هم اگر دو این مورد لازم هست بحث بشه من هم این بساط جز برای هم میدم
بسید. مسئله باید
مسئله
باید شفافی موهمه نمیدونم
مثلا مردم باشه کار از این چیه مثلا چی هست نتماعاتیه باید به قول رو گفتد من اینجا رو فارسی میگم که ریگانم بفهمه.
حالا انشاءالله اگر فرصت شد در جلسه بعد بله ما در جلسه بعد انشاءالله از نظرات دوستان استفاده خواهیم کرد. در پایان بازم از حضور عزیزه گرام خصوصا ناقدین
محترم حاجای پورسید آقایی و آجای فرمانیان و همچنین آجای پیشوایی که تشریف بردن و همه حاضرین تقدیر رو تشکر میکنم و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. ما شاء الله.